بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از حسام مهدوی.
با سلام. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که شورای امنیت قطعنامه تحریمی جدیدی را علیه ایران تصویب کند، ایران واکنشی جدی و منطقی نشان خواهد داد. منوچهر متکی در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت جزئیات این واکنش جدی اعلام خواهد شد. سپس آقای متکی به دور آینده گفتگوهای ایران با آمریکا در مورد مسائل عراق اشاره کرد و گفت ایران ملاحظاتی در مورد این گفتگوها دارد که آنها را از طریق مقامهای عراقی به مقامهای آمریکایی اطلاع داده است. پلیس کنیا روز دوشنبه با مردان قمه به دست در دره ریفت درگیر شد و خشونت‌ها در این کشور شدت دوباره‌ای یافت. روز یکشنبه دست کم 20 نفر در شهر نیوواشا کشته شدند. این افراد در خانه‌ای که به آتش کشیده شد جان خود را از دست دادند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه رسماً طرح اعزام نیروهای حافظ صلح به کشورهای چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، دو کشور همسایه سودان را به تایید رساند. این نیروها مسئولیت حفاظت از پناهندگان سودانی و امدادگران را بر عهده خواهند داشت. روز دوشنبه جسد ژنرال سوهارتو رئیس جمهوری پیشین اندونزی در سولو شهر زادگاهش با تشریفات نظامی کامل به خاک سپرده شد. سوسیلیو بامبانگ رئیس جمهوری اندونزی رهبری مراسم روز دوشنبه را بر عهده داشت. ده ها هزار نفر از شهروندان اندونزی نیز شاهد این مراسم بودند. و دست آخر این که اولین پارلمان منتخب تایوان که به دنبال کودتای نظامی 16 ماه پیش به قدرت رسید، یک مشاور ارشد تاکسین شیناوات را رهبر برکنار شده این کشور را به نخست وزیری برگزید.
پس سپاس از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نگاهی به سرمقاله نیویورک تایمز درباره چشم‌انداز قطعنامه سوم علیه برنامه اتمی ایران. حمایت کشورهای عربی از تحت کنترل قرار گرفتن مرزهای نوار غزه با اسرائیل و مصر. گزارش سازمان حقوق بشر در مورد خشونت‌های موجود علیه زنان در کشورهای عربستان سعودی. و گزارش‌های دیگر. عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه درباره پیشنویس سومین قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران مذاکره کنند. با این حال در تهران منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران شورای امنیت را از صدور قطعنامه دیگر برحذر داشت. گزارشی از محمد رضا کاظمی در این باره.
در حالی که نه تنها کارشناسان بلکه حتی خود مقامات آمریکایی هم تردید داشتند که پیشنویس قطعنامه تحریمی سوم علیه جمهوری اسلامی مورد تایید قرار گیرد، 5 عضو دائمی شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین به همراه آلمان هفته گذشته پس از 3 روز مذاکره در برلین بر سر این پیشنویس به توافق رسیدند. پیش از این تصور می‌شد که روسیه و چین که روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایران دارند مانع از تفاهم بر سر پیشنویس قطعنامه‌ای شوند که حاوی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی باشد، ولی برخلاف انتظار همگان و علی‌رغم رایزنی‌های مقامات جمهوری اسلامی، روسیه و چین با تشدید تحریم‌ها علیه ایران برای وادار کردن این کشور به توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت کردند. در پیشنویس قطعنامه جدید، محدودیت‌های بیشتری برای فعالیت‌های نظامی، بانکی، سفر دانشمندان هسته‌ای و برخی مقامات حکومتی جمهوری اسلامی و همچنین ضبط دارایی افراد و بانک‌هایی که با خرید تسلیحات نظامی برای ایران ارتباط دارند پیشبینی شده است. پیشنویس تنظیم شده به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و اعضای شورا امشب قرار است درباره آن بحث و گفتگو کنند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری که امروز در تهران برگزار شد به اعضای شورای امنیت توصیه کرد دو گام به گفته او شجاعانه بردارند. یکی این که تا اجلاس شورای حکام و ارائه گزارش جدید آژانس در نیمه اول اسفند تأمل کنند و دیگر این که در صورتی که گزارش آژانس تأکید کرد که انحرافی در فعالیت‌های گذشته ایران نبوده است جبران گذشته را کرده و در قطعنامه جدید دو قطعنامه قبلی را منتفی کنند. آقای متکی از یک سو از تصویب دو قطعنامه تحریمی قبلی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد و از سوی دیگر گفت
اونا میتونن از تاثیر دو تا قطعنامه‌ای که در گذشته داشتن متوجه این نکته بشن که بحث تحریم بحث سال دهه‌های 1960 و 1970 ایران کشوری نیست که قابل تحریم باشه.
وزیر امور خارجه ایران همچنین هشدار داد در صورت تصویب قطعنامه جدید ایران واکنش جدی از خود نشان خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران نگفته است که منظورش از واکنش جدی چیست، ولی مقامات ایرانی در گذشته بارها تهدید کرده بودند که در صورت تصویب تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف خواهند کرد.
مذاکره اعضای شورای امنیت در مورد پیشنویس سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران و واکنش جمهوری اسلامی در گزارشی از محمد رضا کاظمی. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله روز دوشنبه با اشاره به سخنان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از لزوم افزایش اقدامات تشویقی و تنبیهی علیه ایران سخن گفته است. خانم رایس چهارشنبه گذشته در اجلاس داووس گفته بود در صورتی که جمهوری اسلامی برنامه اتمی‌اش را متوقف کند، ایالات متحده روابطش با ایران را به حالت عادی باز می‌گرداند. هومن سیسان نگاهی دارد به سرمقاله نیویورک تایمز.
سرمقاله نیویورک تایمز می‌نویسد ایران تاکنون پیشنهادات مشابهی را از جانب واشنگتن رد کرده. پیشنهادات مبهمی که مشروط به تعهداتی از جانب ایران بوده است. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی این بار هم استقبالی از پیشنهاد ایالات متحده نکند. به احتمال زیاد ایران عکس‌العملی هم نسبت به قطعنامه سوم شورای امنیت نشان نخواهد داد. نیویورک تایمز می‌گوید با این حال که قطعنامه سوم اقدامات تنبیهی بیشتری را علیه برنامه اتمی ایران پیش بینی می کند، ولی فاقد قدرت لازم برای یک فشار واقعی اقتصادی است. نویسنده می گوید تعجب آور است که آمریکا و اروپا توانستند چین و روسیه را برای رسیدن به توافقنامه‌ای برای تصویب قطعنامه سوم قانع کنند. به استثنای ایالات متحده، باقی اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان دلایل اقتصادی قانع کننده‌ای دارند که باعث می‌شود فشارها را بر ایران افزایش ندهند. در این میان تأکید جورج بوش بر خطر روبه فزونی ایران و تقابل نظرات رئیس جمهوری با گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هم اعمال و تشدید مجازات‌ها علیه ایران را دشوارتر کرده است. بر این اساس سخن گفتن از افزایش تحریم‌ها حتی در شکلی محدود مقامات تهران را شگفت زده می‌کند. اما به نظر می‌رسد حتی روسیه و چین هم نسبت به خطر فعالیت‌های اتمی ایران شکی ندارند. نیویورک تایمز می‌گوید هرچه بیشتر ایران از خواسته‌های شورای امنیت سرپیچی می‌کند و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، دانشمندان ایرانی به تولید سلاح اتمی نزدیک‌تر می‌شوند و بدون اعمال تنبیه‌های شدیدتر و ارائه مشوق‌های بیشتر بعید است ایران فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کند. البته حتی در صورت تصویب قطعنامه سوم علیه ایران، کشورهای اروپایی، آسیایی و حاشیه خلیج فارس که همگی نسبت به برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کردند، باید خود برای اعمال و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وارد عمل شوند. اقداماتی همچون ممنوعیت ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی. سرمقاله نیویورک تایمز ادامه می‌دهد روسیه و کشورهای عربی باید در ارتباط با ایران از بازی با همه کارت‌ها دست بردارند. در حالی که روسیه از قطعنامه سوم علیه ایران حمایت کرده، این کشور آخرین محموله نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران منتقل کرده است. عربستان سعودی هم که به اندازه آمریکا از برنامه اتمی ایران واهمه دارد، میزبان محمود احمدی نژاد در مراسم حج امسال بود. نیویورک تایمز می‌گوید در زمینه ارائه مشوق‌های بیشتر به ایران، مقامات ایالات متحده باید وارد عمل شوند. تنها سخن گفتن از روابط بهتر جذابیتی برای ایران نخواهد داشت، بلکه گام‌های بلند و اقداماتی ضروری است که باور کردنی باشد. نویسنده برای مثال پیشنهاد می‌دهد واشنگتن یک هیئت نمایندگی بلندپایه به تهران بفرستد تا فهرستی از مشوق‌های اقتصادی و سیاسی از جمله برنامه زمانبندی برای برقراری کامل روابط دیپلماتیک با ایران را به مقامات این کشور ارائه دهند. نیویورک تایمز می‌گوید ایالات متحده نمی‌تواند مطمئن باشد مقامات سیاسی و مذهبی ایران به این موضوع علاقه‌مند باشند، اما این اقدام پیام روشنی درباره سیاست‌های نابخردانه رهبران جمهوری اسلامی به مردم ایران می‌فرستد. در ضمن این روش به پرزیدنت بوش مشروعیت می‌بخشد تا از کشورهایی همچون روسیه، چین، مصر و عربستان سعودی بخواهد اقدامات بازدارنده بیشتری در قبال تهران انجام دهند.
هومن سیسان نگاهی داشت به سرمقاله نیویورک تایمز.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دستیاران نزدیک به محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین میگویند دولت‌های عرب حمایت خود را از تحت کنترل گرفتن نقاط مرزی بین نوار غزه و اسرائیل و مصر به وسیله دولت محمود عباس ابراز داشتند. گزارشی را در این باره میشنویم از بهروز نیکزاد.
دستیاران محمود عباس میگویند در پی گفتگوهایی در سطح وزیران که در قاهره انجام گرفت، حمایت دولت‌های عرب از تحت کنترل گرفتن گذرگاه‌های مرزی بین نوار غزه و اسرائیل و همچنین مرز بین رفح میان غزه و مصر ابراز شد. طی هفته گذشته صدها هزار فلسطینی پس از آنکه حماس دیوار حائل مرزی را در رفح منفجر ساخت، وارد خاک مصر شدند. ریاض ملکی که از دستیاران آقای عباس روز دوشنبه طی مصاحبه‌ای با رادیو صدای فلسطین گفت مرز رفح باید تحت نظارت دقیق و نزدیک گشوده بماند. آقای ملکی افزود موافقتنامه رفح که با میانجیگری آمریکا در سال 2005 به آن دست یافته شد باید احیا شود. به موجب آن توافق نظارت بر امور رفح به خود مختاری فلسطینی، مقامات مصری و ناظران اتحادیه اروپا واگذار شده است. ریاض ملکی همچنین میگوید که حماس باید از هر گونه دخالتی در امور مرز رفح دور نگاه داشته شود. آقای عباس تا زمانی که گروه حماس از قدرت و اختیارات خود در غزه عقب نشینی نکرده و امور را به مقامات خود مختاری فلسطین واگذار نکرده است، هر گونه مذاکره ای را با حماس مردود دانسته است. رهبران حماس نیز پیشنهاد عدم دخالت در امور مرزی رفح را رد کردند. احمد یوسف یکی از مقامات حماس اخیراً گفته بود که حماس باید در همه توافقهایی که صورت میگیرد مشارکت داشته باشد. مقامات اتحادیه اروپا گفتند که اعزام ناظران را به رفح مورد نظر خواهند گرفت، مشروط بر آن که حماس دخالتی در امور مرزی نداشته باشد. مقامات اسرائیل نیز میگویند در حال حاضر انتظار دارند که مصر گذرگاه مرزی رفح را مسدود کند و میافزایند از هر گونه اظهار نظری تا زمانی که گفتگوهای آقای عباس با مصر تا روز چهارشنبه به پایان نرسیده است خودداری می‌کنند. قرار است آقای عباس و رهبران حماس جداگانه با رهبران مصر دیدار و برای حل مشکل مرزی گفتگو کنند.
گزارش شنیدید از بهروز نیکزاد. اما به یک گزارش در مورد لبنان توجه فرمایید. روز دوشنبه در لبنان به احترام قربانیان آشوب‌های روز یکشنبه یک روز عزای عمومی اعلام شد. حسام مهدوی.
دولت فوار سینیوره به احترام قربانیان آشوب‌های روز یکشنبه در بیروت یک روز عزای عمومی در سراسر لبنان اعلام کرد. از مدارس و دانشگاه‌ها نیز خواسته شده برای پرهیز از خشونت‌های بیشتر فعالیت خود را تعطیل کنند. آشوب‌های روز یکشنبه در یکی از محله‌های بیروت منجر به مرگ حدود 6 نفر و زخمی شدن 12 تن دیگر شده بود. روز دوشنبه سوگواران با سررادن شعارهای مذهبی قربانیان خشونت‌ها را در آرامگاهی در بیروت دفن کردند.
اما هوای بارانی و نامساعد مانع از بازگشت تظاهر کنندگان به خیابان ها شد. همزمان دولت سینیوره برای یافتن راههایی به منظور مهار بحران تشکیل جلسه داد. تلویزیون لبنان همچنین با نشان دادن صحنه‌هایی از آثار خشونت‌های روز یکشنبه توضیح داد که چگونه سربازان و پلیس ضد شورش با کسانی که سعی داشتند برای مختل کردن ترافیک لاستیک‌هایی را آتش بزنند درگیر شدند. گروه حزب الله می‌گوید ارتش لبنان بر روی تظاهرکنندگان آتش گشوده است و به این ترتیب خواستار تحقیق در این مورد شده است. ارتش می‌گوید تعدادی از کسانی را که از مخفیگاه خود تیراندازی کرده‌اند دستگیر کرده است. حزب الله میگوید طرفدارانش فقط به قطع برق اعتراض داشتند، اما احزاب نزدیک به دولت سینیوره که از حمایت غرب برخوردار است، حزب الله و سایر گروه‌های طرفدار سوریه را به کوشش برای ایجاد خشونت و هرج و مرج متهم می‌کنند. خشونت‌های روز یکشنبه در حالی روی داد که وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در قاهره گرد آمده بودند تا راه‌هایی به منظور ترغیب احزاب رقیب در لبنان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب ژنرال میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور بیابند. لبنان از 24 نوامبر و با پایان دوره ریاست جمهوری امیل لهود بدون رئیس جمهور بوده است و پارلمان در 13 جلسه پیشین خود نتوانسته است جانشین لهود را برگزیند. دوری چامون رهبر حزب لیبرال ملی لبنان سوریه را متهم به غبارآلود کردن فضای لبنان می‌کند تا سازمان ملل نتواند دادگاه تحقیق پیرامون ترور رفیق حریری را تشکیل دهد. رفیق حریری نخست وزیر لبنان در سال 2005 ترور شد. چامون می‌گوید
یک چیز را باید به یاد داشته باشیم. برگزاری دادگاه تحقیق بین‌المللی مثل یک شمشیر روی سر رژیم سوریه است و آنها سعی می کنند هر کاری انجام دهند تا سایه این شمشیر بر سرشان نباشد.
در واقع بسیاری از سیاستمداران لبنان دمشق را متهم به طراحی ترور رفیق حریری می کنند، اتهامی که سوریه بارها آن را رد کرده است.
ادامه بحران در لبنان در گزارشی از حسام مهدوی.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
اما حالا پریشهر فرزان و تازه ترین نگاه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی. The race to 08. Rock, healthcare, energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. در حالی که کمتر از 24 ساعت به برگزاری انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ایالت فلوریدا باقی نمانده است، تأیید شخصیت‌های مهم سیاسی و گاه اجتماعی در سرنوشت نامزدهای هر دو حزب بسیار مؤثر است. در گروه دموکرات‌ها سناتور باراک اوباما از شانس بیشتری در چند روز اخیر برخوردار بود. وی پس از آنکه روز گذشته از سوی کارولین کندی، دختر جان اف کندی، رئیس جمهوری فقید آمریکا، مورد تایید قرار گرفت، گفته شد که روز دوشنبه نیز مورد تایید سناتور ادوارد کندی، سناتور ارشد ایالت ماساچوست قرار خواهد گرفت. تایید سناتور کندی که خود یکی از سناتورهای با نفوذ کنگره تحت کنترل دموکرات هاست، از این جهت اهمیت فراوان دارد که نه تنها وی یک عضو خانواده کندی است، بلکه از یک شبکه سیاسی قوی در سراسر آمریکا برخوردار است و میتواند به برگزاری جلسات کمک‌های انتخاباتی سناتور اوباما کمک کند. سناتور ادوارد کندی چند قبل گفته بود برای من این انتخاب مشکلی است، چون چند تن از دوستانم نامزد ریاست جمهوری آمریکا شدند. با این همه یکی دیگر از افراد خانواده کندی، یعنی رابرت اف کندی، فرزند رابرت کندی، برادر رئیس جمهوری فقید آمریکا، که خود هنگام مبارزات انتخاباتیش برای تصدی ریاست جمهوری به قطر رسید، سناتور هیلری کلینتون را تایید کرده است. در بخش جمهوری خواهان، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، سناتور جان مکین، روز شنبه از سوی چارلی کریست، فرماندار جمهوری خواه ایالت فلوریدا تایید شد. اهمیت این تایید در آن است که فرماندار ایالت فلوریدا خود از محبوبیت فوق‌العاده‌ای نزد مردم برخوردار است و در نتیجه تایید وی، آن هم تنها 3 روز مانده برگزاری انتخابات مقدماتی ایالت فلوریدا، حائز اهمیت فراوانی است. برای اینکه یک نامزد جمهوری خواه بتواند در کنوانسیون حزبی به مقام نامزدی رسمی برای ریاست جمهوری آمریکا دست یابد، باید 1191 نماینده را با خود داشته باشد.
نمایندگانی که با توجه به تعداد رای دهندگان هر ایالت به وی تعلق می گیرد.
گزارشگر ویژه امور مربوط به خشونت علیه زنان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بنا به دعوت مقامات دولت عربستان سعودی از 4 تا 13 ماه فوریه برای بررسی و تحقیق در رابطه با وضعیت زنان در این کشور به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. الهه هیکس.
پروفسور یکین ارتورک، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه زنان، به دعوت مقامات دولت عربستان سعودی برای بررسی و تحقیق درباره وضعیت زنان کشور قرار است هفته آینده به عربستان سعودی سفر کند. در بیانیه‌ای که کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو منتشر کرده آمده است، خانم ارتورک که خود مسلمان و اهل ترکیه است و در دانشگاه خاورمیانه در شهر آنکارا تدریس می کند، در طول بازدید خود با مقامات دولت عربستان سعودی و همچنین نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی، مقامات سازمان ملل متحد و بالاخره قربانیان خشونت علیه زنان دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این سفر تحقیقاتی که برای اولین بار صورت می‌گیرد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از شهرهای ریاض، جده و دمام بازدید می‌کند. سفر گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان پس از پایان تحقیقات کمیته رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در سازمان ملل متحد درباره چگونگی اجرای مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان توسط عربستان سعودی صورت می‌گیرد. اعضای این کمیته از وضعیت نقض حقوق زنان در عربستان سعودی و قوانین تبعیض آمیز علیه آنان شدیداً انتقاد کردند. در همین رابطه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز از وضعیت نقض حقوق زنان در این کشور به طور مستمر ابراز نگرانی کردند. در سیستم حقوقی عربستان سعودی زنان از اساسی‌ترین حقوق بی‌بهره‌اند. زنان برای کار کردن در خارج از خانه، مسافرت، تحصیلات و حتی معالجات پزشکی نیاز به گرفتن اجازه از پدر، شوهر و یا فرزندان پسر خود را دارند. زنان در عربستان سعودی همچنین برای شکایت نسبت به اعمال خشونت‌های خانگی علیه آنان به مقامات قضایی کشور احتیاج به گرفتن اجازه دارند. مقامات دولت عربستان سعودی ضمناً دو کنوانسیون بین‌المللی و با اهمیت حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نپذیرفتند. گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در شورای حقوق بشر قرار است از 4 تا 13 فوریه از عربستان سعودی بازدید کند و نتیجه تحقیقات خود را به اجلاس آینده شورای حقوق بشر در ماه مارس ارائه کند.
سفر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل به عربستان سعودی در گزارشی از الهه هیکس. بیش از 3 دهه است که میلیون ها ایرانی در سراسر دنیا نام خود را با تبعید گره زدند. کوچه اجباری ایرانیان پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به بالاترین سطوح در تاریخ کشور رسیده است. طی چند دهه گذشته ادبیات تبعید، سینمای تبعید و موسیقی تبعید در حیات روزمره ایرانیان خارج از وطن به پدیده آشنا بدل گشته است. کانادا میزبان 100,000 ایرانی در تبعید است که فعالیت های سیاسی، اجتماعی، خبری و فرهنگی آنها را به ترک کشور مادریشان و کوچ اجباری ناچار کرده است. بسیاری از ایرانیان در تبعید در کانادا با پشت سر گذاشتن موانعی همچون یادگیری زبان، اشتغال، اختلاف‌های فرهنگی، اجتماعی و سنتی، پستی و بلندی‌های راه را به پله‌های نردبان موفقیت بدل می‌کنند، اما در عین حال گروهی از تبعیدیان با حسرت نسبت به گذشته از دست دادن فرصت‌های مغتنمی همچون آموزش، تحصیلات عالی و تجربه زندگی در کشوری آزاد و دموکراتیک به محفل تنهایی خود و همفکرانشان خو می‌گیرند و به انزوایی تن می‌دهند که گاه حاصلان افسردگی پوچی و بدبینی به آینده و کشور میزبان خواهد بود. در اشتباه گفتگوهایی با مهاجران ایرانی در کانادا، مریم اقوامی از تجربه‌های شخصی آنان پرسید است. در برنامه امروز خانم اقوامی با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار گفتگو می‌کند.
شهرام رفیع‌زاده خبرنگار و وبلاگ‌نویس ایرانی چند ماهی است که در تورنتو در تبعید به سر می‌برد. شهرام رفیزاده که حرفه خبریش وی را به یک زندانی و سپس یک تبعیدی دور از وطن بدل کرد، در مورد چالش‌های خروج از وطن و سختی‌هایی که او و خانواده‌اش متحمل شدند چنین می‌گوید:
در ایران قدرتی اونجا وجود داره، به هر چیزی در کشور نگاه سیاسی داره و حتی روزنامه‌نگاری که در حوزه سیاست کار هم نکنه اون هم سیاسیه. خانواده من هم این رو پذیرفتن، سختی‌های بسیاری رو تحمل کردن، مشکلات خیلی زیادی بر اونها رفت. عصبانی حقیقتش نشدم. میلیون‌ها انسان دیگه هم در دنیا چنین سرنوشت‌های مشابه ما پیدا کردن. در روزهایی که در بازداشت بودم احساس گناه می‌کردم نسبت به خانواده‌ام، می‌فهمیدم که شرایط خیلی سختی دارن و این من رو خیلی ناراحت می‌کرد، من عذاب می‌داد. راهی رو انتخاب کردم که غیر از خودم خانواده من هم مجبور هست که هزینه بده. رابطه‌ای به وجود اومده با خانواده که وقتی من می‌بینم اونها از خیلی از چیزایی که دوست داشتن گذشتن، یک انرژی عجیبی در من ایجاد کرد که من هم کار بیشتری بکنم تا لااقل بتونم یک زندگی تازه‌ای براشون بسازم.
همسران تبعید گاه با مدارا، دلگرمی و تحمل فشارهای روانی و گاه با خشم و پشیمانی در برابر امواج سهمگینی که کشتی زندگی را در هم کوبیده مقاومت می کنند.
خوشبختانه همسرم من رو درک کرد، همین که در کنار هم باشیم رو با سختی های بسیاری به جان خودش خریده. بستگی به این داره که چقدر عشق توی زندگی وجود داشته باشه. دو نفری که دارن با همدیگه زندگی میکنن چقدر همدیگر رو بفهمن. هر کدوم از این بچه‌ها یا هر کدوم از ما با مسائل تازه و خاصی مواجه شدیم که داریم تلاش میکنیم اینها رو برطرف کنیم. مسئله زبان اشتغال هست. در ایران برای 30 سال زحمت کشیدم تا یک موقعیت اجتماعی و فرهنگی برای خودم دست و پا کنم. اینجا دیگه اون موقعیت وجود نداره. دوباره باید از صفر شروع بکنیم و چنان موقعیتی رو در اینجا برای خودمون بسازیم.
فرزندان تبعید محروم از مصاحبت با دوستان قدیم، محبت خانواده و بازی‌های قدیمی، کودکی خود را در کلاس‌هایی که همکلاسی‌ها و معلم‌های آن غریبند پشت سر می‌گذارند، اما ریشه‌های جوان درخت زندگی خود را در محله‌هایی می‌جویند که بوی ناآشنای آن در اندک زمانی با آب و خاک نوخو می‌گیرند و به آفتاب سرزمین وطن جدید سلام می‌کنند.
ترک اجباری برای بچه‌ها خیلی سخت‌تر از بزرگتر است. برای بچه‌هایی که هیچ کاری نکرد توجیهش سخت بود. سعی میکردن بپذیرن که برای اینکه با پدرشون باشن باید از دوستاشون بگذرن. گاهی اوقات کاسه صبرشون لبریز شده، حرفهای خیلی دردناکی زدم. دوست دارم الان مثلا پیش دوستم بودم، به مدرسه‌ای در اونجا میرفتم، با مادر بزرگم بودن. فرزند نوجوانم احساس میکنم گاهی اوقات عصبانی میشه، ناراحت میشه از این سرنوشتی که پیدا کرده. مگر ما
گرچه به شهادت بسیاری در دل هر تبعیدی خسته، منتظر و دلتنگ، بارقه ای از امید به بازگشت به وطن وجود دارد، اما چشمانداز آینده‌ای روشن‌تر در کشور میزبان و همگونی روحی و روانی با جامعه جدید نیز می‌درخشد.
ما تلاش می‌کنیم که جز اونایی نباشیم که منزوی بشیم. داریم تلاش می‌کنیم که خاطرات و دوستی‌ها و زندگی گذشته‌مون رو دوست بداریم. می‌خوایم خودمون رو اینجا بسازیم. امیدی برای بازگشت وجود نداره. وقتی که ما داریم این همه زحمت میکشیم و فرزندانمون تلاش هایی میکنن که خودشون رو با جامعه هماهنگ کنن، حتی اگر برگردیم روزگاری به ایران، اون بازگشت دوپاره شدن خانواده رو در پی داره. فکر میکنم که در دراز مدت باید خودمون رو هماهنگ کنیم با اینجا. آدم هویت گذشتش که کلا اینجا منتفی میشه، باید یه هویت جدیدی رو برای خودش ایجاد بکنه. اگر بخواد خیلی به هویت در ایران پایبند باشه، با مشکلات و بحران های جدیدی مواجه میشه. هویت فرد از بین میره و برای ساختن هویت جدید راه خیلی دشواری تبدیلی‌ها در پیش دارن. دو راهی اینجا قرار داره. یکیش اینه که آدم همون آدم گذشته باشه، هر روز به ایران فکر کنه، که در این صورت خب در دراز مدت جذب این جامعه نمیشه. راه دوم هم اینه خودش رو بازسازی بکنه و از صفر شروع بکنه و تلاش بکنه که برای خودش یک هویت جدید اینجا دست و پا بکنه.
مریم اقوامی، ترانتو.
گفتگوی مریم اقوامی رو شنیدید با شهرام رفیزاده، روزنامه نگار ایرانی که همکنون همراه با خانوادهش در کانادا اقامت دارد، در مورد مشکلات مهاجرت و تبعید. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان